فقط حقیقت چیزی نیست جز واقعیت، و واقعیت چیزی نیست جز ماده محسوس. بقیه هر چه هست تخیلات و توهمات خرافه است، چون مادی نیست. این دو قطبی اول در حوزه شناخت و نتیجهش هستی شناسی، یکی از حقیقت سخن میگه، یکی از واقعیت. دیدگاه مادی واقعیت، و واقعیت فقط مادی. دیدگاه الهی مکتب الهی، امروز به طور ناقص و فردا به طور کامل منشأ و زیربنای معرفتی قیام بزرگ عدالت جهانی است. عدالت جهانی پیش فرضش و مبناش حقیقت جهانی است. اگر تو حوزه معرفت و هستی شناسی حقیقت جهانی رو قبول نداشته باشی، حقیقت مطلق واحد رو قبول نداشته باشی، جهانی شدن حقیقت وقتی ممکن نباشد، امکان اجماع بر سر حقیقت نباشه و این حقیقت شامل ماده و فراماده نباشه، وقت چه اتفاقی میفته؟ طبیعی است که امکان نداره چیزی به نام عدالت جهانی اتفاق بیفته، معنادار نیست اصلا. چون عدالت که تنظیم حقوق است مبتنی بر حقیقت است که تعریف حق است. حقیقت، حقوق مبتنی بر حقیقته. اگر حقیقت رو درست نشناختی، حقوق، حقوق بشر، عدالت رو و حقوق سایر موجودات رو نخواهی شناخت. بنابراین بدون توحید امکان عدالت نیست، و بعد خواهیم گفت بدون عدالت هم امکان توحید نیست، توحید بی‌معنی میشه. خب سطح اول حقیقت یا واقعیت. حقیقت واقعیت است و واقعیت فرامادی است. واقعیت برخلاف حقیقت نیست، حقیقت هم غیر واقعی نیست، منتها واقعیت فقط مادی نیست. این محور اول. ابتدا اینجور این دو قطبی تقابل حقیقت و واقعیت رو مطرح کردن تا بگن اونی که انبیا و اولیا و حق طلبان و عدالت خواهان و ارزشگراها و اینا ازش سخن میگن به نام حقیقت، و اصلا واقعیت نیست، واقعیت نداره. واقعی نیست که، علمی نیست، یعنی به این معنی که محسوس نیست، تجربی نیست، آرمانه. مبنای آرمانگرایی تخیلات متافیزیک. بعد که دیدن با تفکیک و ایجاد تقابل بین حقیقت و واقعیت نمیتونن از واقعیت مادی دفاع کنن حتی به لحاظ نظری، به تدریج امروز به جای واقعیت خزیدن و سقوط کردن و غلطیدن به سمت شکاکیت. واقعیت در برابر حقیقت معنیشی بود که واقعیت فقط ماده است، فراماده، خدا، آخرت، این حرفا، عدالت جهانی، اینا چیه؟ حقیقت جهانی وجود نداره، تنها حقیقت جهانی همین واقعیت مادی است. بعد که نتونستن از واقعیت ماده به ماهی ماده دفاع کنن و او رو اثبات کنن حتی جدا از عقل و شهود و بدیهیات و این حرفا، چه کردن؟ کم کم افتادن تو دامان شکاکیت. شکاک کسی که میگه اصلا نه ای که حقیقت رو قبول ندارم، واقعیت رو هم قبول نداریم، نمیتونیم بفهمیم اصلا واقعیت، حتی واقعیت مادی هم قابل شناخت نیست. بنابراین با همه چیز باید از موضع شک برخورد کرد، حتی اینکه من هستم، تو هستی، زمان، مکان. خب پس با دو سلاح، ابتدا واقعیت به مفهوم مادیت و سپس شکاکیت که اصلا امکان درک واقعیت مادی هم وجود نداره، چه برسه به ماوراء ماده، به لحاظ معرفتی به جنگ حقیقت آمد. این جبهه اول. این که در روایات داره از توجه دست بر سر بشریت میکشه، عقلانیت بشر ارتقا پیدا میکنه، دو حرف از 22 حرف در علم تا به حال کشف شده و تا زمان ایشون کشف میشه، اون 25 حرف علم و معرفت و آگاهی و شناخت حقیقت بعد خواهد آمد، و روایت از این قبیل مربوط به این سطح از مسئله است. سطح دوم، مکتب انبیا در حوزه اخلاق از فضیلت سخن گفته. در حوزه معرفت گفت حقیقت، در حوزه اخلاق و ارزش ها میگه چی؟ فضیلت. یعنی ما یه چیزایی داریم به نام فضیلت، در برابرش هم رذیلت و رذالت. یعنی اخلاق خوب و بد واقعی است. یعنی بنده خصلتای بد اخلاقی دارم، یه خصلتای خوب، شما هم همینطور، اونم همینطور. و این حسن قبح ذاتی و واقعی است. واقعا در باطن این عالم و آدم حرص و حسادت و خساست با سخاوت و بخشندگی مساوی نیست. واقعا راست و دروغ مساوی نیست. وقتی مصادیق عدل و ظلمند، عدل و ظلم مساوی نیست. اخلاق تو حوزه اخلاق، تا برسیم به حوزه عمل. اخلاق واقعیت داره، منشأ رشد و سقوط واقعی است اینا. یعنی ما واقعا با یه سری اخلاقیات و گرایش‌هایی داریم سقوط میکنیم، با یک سری داریم بالا میریم از ارتفاعات انسانی، ولو بدنامون کنار همه. همین ما که اینجا نشستیم بدنامون کنار همه، ارواح ما کنار هم نیست. هر کسی روحش در یک ارتفاعی است، بالا پایین به لحاظ اخلاقی. برای تخریب این مسئله فضیلت، در برابر فضیلت سخن گفتند از طبیعت. من آقا فضیلت اخلاقی چیه؟ طبیعت، طبیعت حیوان، طبیعت انسان، همه مثل هم. حیوانیت، غریزه، اصلا ارزش گذاری نمیشه کرد انسانها رو به خاطر اخلاقیاتشون. خوب و بد چیه؟ بین حیوانات میتونی بگی این حیوان اخلاق خوبی داره، اون حیوان اخلاقش خیلی اخلاق زشتی داره؟ مسخره دیگه. تو بین انسان هم همینقدر مسخره است. انسان ها هم بی خودی به لحاظ اخلاقی طبقه بندی میکنه که کیا اهل فضیلتن کیا اهل رذیلت. اصلا فضیلت و رذیلت چیه؟ اینا دیگر باشیست، هر کسی یه جوره دیگه و یه جوره باید بمونه. خوب و بدی نداریم، هر کسی برای خودش خوبه، از منظر خودش خوبه، بقیه اون یکی دیگه بده و به عکس. بنابراین ما معروف، منکر، خوب، بد، زشت، زیبا حتی نداریم. حتی زشت و زیبا هم به این معنی دقیق نه. زشت و زیبا هم کلن و کاملا شخصی، موقعیتی و کاملا نسبیست. خب در برابر فضیلت در حوزه اخلاق هم چی رو مطرح کردن و میکنن؟ در برابر فضیلت از طبیعت سخن گفت. وقتی طبیعت شد، چون طبیعت آدم ها هم با هم دیگه متفاوته، بنابراین فضیلت و رذیلتی در کار نیست. اینجا هم نسبیت به میدان میاد. در برابر فضیلت هم طبیعت و سپس نسبیت، تبایع و نسبیت به میان میاد. یعنی آقا خوب و بدی در عالم انسانی به طور واقعی وجود ندارد. این هم دو قطبی دوم که در حوزه ارزش‌های اخلاقی صف انبیا، صف توحید و صف مقابل اختلاف دومشون اونجاست. اختلاف اول تو حوزه شناخت و معرفت چی بود؟ تقابل حقیقت و واقعیت به مفهوم مادی و بعد شکاکیت که اصلا معلوم است واقعیت چه. تو حوزه ارزش ها و اینا تقابل فضیلت در برابر فضیلت از طبیعت سخن گفتن و بعدم نسبیت در حوزه اخلاق، به این معنی که هیچ خصلتی حقیقتا نه خوبه نه بده، هیچ چیزی حقیقتا نه زشته نه زیباست. حوزه سوم حوزه رفتار، عمل، عمل فردی اجتماعی. اونجا خط توحید و انبیا و خط امام زمان، خط انقلاب چیه؟ سخن از عدالت. در برابر عدالت از رقابت و طبیعت و حریت به مفهوم نه آزادگی، به مفهوم آزادی مطلق. نه چنین کلماتی همیشه طراحی و جعل شد. این طرف صحبت از عدالت میکرده و میکنه که آقا هر حقی، هر صاحب حقی، حقی و حقوقی دارد، هر چیزی جایی دارد، وضع شی در موضعش. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی توی عالم یه جایی داره، یعنی شیر تو شیر نیست. این عالم حساب و کتاب داره، نظم داره، مبدأ و معاد داره، اینا باید به همش توجه کرد. کسانی که منکر عدالتن میخوان بگن هم در عالم تکوین عدالت اصلا نه اینکه نیست، اصلا معنا نداره. یعنی چی عدالت؟ همه اینایی که داره تو عالم میبینی یا نمیبینی، بعد میبینی، میفهمی یا نمیفهمی، کل اتفاقاتی که تو عالم میفته اینا واقعا اتفاقاته، اتفاقی است. اینا حساب و کتابی، برنامه ریزی، ربوبیتی، خلقت، هدایت، ربوبیت، اینا اصلا نیست. همه چی همطوریه. این در تکوین. در عالم روابط آزادانه و آگاهانه انسانها در جامعه و تاریخ هم همینطور. بنابراین اینجا هم شما نمیتونی بگی یک ضوابطی وجود داره به نام عدالت. اون عدالت تکوینی، عدالت تشریعی، باید و نبایدهای حقوقی و عملی. از اینجا پاتون ورتر بذاری تو ظالمی. هر کسی حقوقی دارد و این حقوق در تعامل عقل و نقل روشن میشود و از این قبیل. نه، اینجا هم صحبت از طبیعت انسانیست. همه دنبال سود و لذت و هرچی بیشترن و بقیه همه رو به چشم رقیب بلکه دشمن میبینن، همه رو باید لتوپار کنید، خودت بری بالا. و حالا به اسم آزادی در برابر عدالت، به اسم رقابت در برابر عدالت. رقابت عادلانه و آزادی عادلانه خوبه، آزادی و رقابت در ذیل عدالت خوبه، درسته. اما وقتی رقابت و آزادی و طبیعت و اینا رو در تقابل با عدالت تعریف کردی، این همه میشه ظلم و مضر. یعنی هم آزادی تقسیم میشه به ظالمانه و عادلانه. آزادی ظالمانه ای که الان من بلندشم بزنم تو سرتون، آزادی دیگه. آزادی عادلانه اینه که من بلندشم برم خونم، میخوام برم خونم. رقابت هم همینطوره، رقابت عادلانه و ناعادلانه داری. طبیعت هم همینطوره، طبیعت و ارضاء طبیعت هم تقسیم میشه به عادلانه و غیر عادلانه در عمل، و در حوزه اخلاق تقسیم میشه به اخلاقی و غیر اخلاقی. خب این سه تا دو قطبی، این نزاع از ابتدا از دعوای هابیل و قابیل بود. تمام انبیا آمدن این رو توضیح بدن و این جبهه رو تحکیم کنن و بشریت رو بیارن تا میتونن تو این جبهه توحید و عدالت. و الان هم این درگیری هنوز در دنیا ادامه داره، ما و شما وسط این درگیری هستیم تو یک جبهه. عالم انسانی نبرد حق و باطل و عدل و ظلمه دائما همه جا. ما خودمون رو بگیشیم کنار، خودمون رو به او را بزنیم، منتفی نمیشه، اون درگیری ادامه داره. و اوج این نبرد در سطح جهان مسئله مهدویت. ما منتظر اون نبرد نهایی، عدالت و ظلم، حقیقت با واقعیت به تعریف مادی، فضیلت با رذیلت و خودمحوری و خوب اونی که من میگم، بد اونی که من نمیخوام. هرچه من نخواهم بد است، هرچه من میخوام خوبه. نه اینکه هرچه خوب است من باید بخواهم، هرچه بد است من باید نخواهم. نه، عکسشه، من محورم. هرچه من میخوام خوبه، هرچه من نمیخوام بده. این نزاع این دو تفکر. و در سوم در سطح عدالت، که اگه حقیقت باشد به لحاظ معرفتی، فضیلت باشد به لحاظ اخلاقی، اما عدالت نباشد، یعنی صاحبان حق به حقوق مادی و معنویشون نرسند، اونا ناقص میمونه. خب این سه پایه رو خوب شناختین، این سه کلمه یعنی حقیقت، فضیلت، چی؟ عدالت. این سه تا پایه اصلی حرکت توحیدی است، حرکت انبیاست. این سه تا هدف اصلی نهضت امام زمان عجل الله فرجه الشریف. تو هر کدومش چند نکته عرض میکنم. حالا اون بحث مربوط به عدالت اقتصادی اینا سه چهار تا نکته است که یک مقداری حالا پیچیده‌تره، وقت بیشتری میگیره از اون صرف نظر میکنم. یکی تعریف به عنوان نمونه، یکی از چیزایی که دستکاری شده در حوزه رسانه، هنر، سینما و همه عرصه‌ها مفهوم زیبایی است. و یکی از وعده‌هایی که در روایات و منابع الهی و دینی داریم، اسلامی و غیر اسلامی، راجع به آخر الزمان اینه که حس زیبایی شناسی انسانها تعمیر میشه، چون در اثر تربیت های غلط، حق کشی، تحریف، تربیت های غلط از خانواده تا جامعه تا رسانه تا مدرسه، دانشگاه، تحصیلات، یا تو بازار، کوچه، خیابون، پارک، مجموع اینا، و ضعف نفس خود ما، هرچه ما از فطرت الهی دور میشیم، قدرت تشخیص زیبایی از غیر زیبا، تشخیص زیبایی از زشتی و زیبا و زشت در ما ضعیف میشه. کم کم میرسیم به یک حالی که، به یک وضعیتی که حالا تو محسوسات، حتی تو محسوسات هم گاهی مشکل پیدا میکنه افراد. یک چیزی که اکثرا طبع همه میگه این زیباست، آدم جوری مریض میشه به لحاظ روحی که همونو میگه زشته. یا یک چیزی که اکثرا بدشون میاد، اشمعزاز بهشون دست میده، آدم وقتی سقوط میکنه همونو زیبا میبینه. اونجا کم کم آدم یک کار زشت و حرف زشت و اینا رو با زیبا اول میفهمیم، خودمونو به اورا میزنیم، چون دنبال منافعمونیم، به فضیلت و جمال و حقیقت و عدالت و اینا کار نداریم، دنبال لذت و منافعیم. اول خودمون رو به اون را میزنیم، تجاهل میکنیم، بعد کم کم واقعا به یک مقامی، به یک موقعیتی میرسیم دیگه نمیفهمیم چه چیز باید چه کار نباید. اصلا جای باید و نباید ها عوض میشه. از زشتی لذت میبریم، از زیبایی بدمون میاد. و خداوند در قرآن میفرماد که بعضی هستن مؤمنین کسانی که اسم خداوند که میاد قلبهاشون میلرزه و عشق بر چهرهشون جاری میشه از فرط عشق و خشیت. بعد راجب کفار و اینا صحبت میکنه، و یا راجب منافق، راجب آدمای ضعیف یا ضعیف الایمان میگه که اینا وقتی نام خدا میاد اشمعزت قلوب، حالشون حالت کراهت بهشون بده، حالشون بد میشه. وقتی صحبت از خدا و از ابدیت، از مرگ اینا حرف میشه، حالشون بد میشه، مکان میخوان اینا رو نبینن. خب این همینه دیگه، ما جای زشت و زیبا عوض میشه تو ذهن ما و تو قلب ما. زشت رو زیبا میبینیم، زیبا رو زشت. تو محسوسات هم یه اتفاق گاهی میفته ها، ولی بیش از اون در معقولات اتفاق میفته. یعنی جای حسن و قبح اخلاقی تو ذهن ما جای حسن و قبیح عوض میشه. یه چیزی که وقتی که فطرت سالم داریم میفهمیم این زشته به لحاظ اخلاقی، یا یعنی این حرف این کار نامعقوله، ولی کم کم اینقدر تکرار میکنیم، عادت میکنیم و منافعمون رو در اون میبینیم که حرف زشت و زیبا، کار زشت و زیبا، اخلاق زشت و زیبا رو جابجا میکنه. مثلا به زشت میگیم زیبا، به زیبا میگیم زشت. یکی از در روایت آمده که کار بزرگی که حضرت خواهند کرد اصلاح جهانی اینه که دوباره همه با مفاهیم راستین زیبایی و با مصادیق زیبایی درست آشنا میشن. از اعمال زیبا، از افعال زیبا همه لذت میبرن، از افعال زشت اغلب همه بدشون میاد. اون که باید باشن میشه. وقتی زیبایی شناسی، مفهوم زیبایی شناسی، فطرت، فطرت انسان، عقل انسان، ارزش‌های اخلاقی در انسان، اینا تعادلش وقتی به هم خورد، تعادل زشت و زیبا تو همه کار آدم به هم بخوره. تو بازار کلا همو برمی‌داریم کیف می‌کنه، عوض که شرمنده بشیم خوشحال میشه. یه خانواده رو نابود میکنی، ورشکست، بدبختش میکنی، آوارش میکنی، به جایی که ناراحت میشیم خوشحال میشیم. تو ورزش میای شروع میکنی تقلب و کلاهبرداری، دوپینگ و خریدن داور و فوش و مسائل خصوصی افراد رو بیرون آوردن تو عرصه عمومی، همین کارا که اصلا هیچ ربطی به ورزش نداره، ولی اینا شده اصل. خود ورزش میشه حاشیه. یعنی شما تو هر عرصه ای بری میبینی جای زشت و زیبا کم کم عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی تعادل روحی انسان به هم میریزه، به هم ریخته. یعنی اون ترازوی زیبایی شناسی و ارزش، که چی ارزش چیز درزش، این ترازو مشکل پیدا میکنه، خراب میشه. انبیا اومدن این ترازو رو درستش کنه، نذارن خراب شه. امام زمان میاد این ترازو رو دوباره در سطح جهان درست کنه که بفهم چی خوبه چی بده، چی زشته چی زیبا، هم در معقولات و اخلاقیات، هم در محسوسات. هر غذایی رو نخور، هر لباسی رو نپوش، زشت و زیبا داره. بعضی از لباس پوشیدنا در شأن انسان هست، برای انسان زیباست، بعضیش برای انسان زشته، در شأن تو نیست. هر غذایی خوردنی نیست، حلال و حرام داره. این کار اصلی امام زمانه. پس همه عرصه ها تقسیم بر دو میشن: اقتصاد، سیاست، علم، تکنولوژی، هنر، رسانه، خانواده، همه تقسیم بر دو میشن. اونایی که زیباست و اونایی که زشته، اونایی که با فضیلت یا روب رزیلته، اونایی که مبتنی بر حقیقت یا مبتنی بر افسانه است، توهمه. مادیون اهل توهمه، متوهمه، نه الهیون. الهیون واقع بینن. اونی که عادلانه است، اونی که ظالمانه است. این کل بحثه. این که در روایات آخر از زمان داریم حضرت که میان مفهوم زشت و زیبا، درست و نادرست، عادلانه و ظالمانه بودن، اینا دوباره برای بشر تعریف میشه، دست بر عقول بشریت میکشه، عقول بشر ارتقا پیدا میکنه، اخلاق بشر اصلاح میشه، همدیگر رو له نمیکنن، از کوله هم برن بالا، همه به هم کمک میکنن، رفتار بشر اصلاح میشه. دقت کنید، ما چون در روایت داریم حضرت که میان شادی و بهجت تمام عالم رو میگیره، خب حتی مردگان به مردگان خبر میرسد که اون اتفاق افتاد. شما تو عالم برزخی، هنوز قیامت نشده، اون اتفاقی که میگفتن افتاد. تو روایت داریم مردگان هم با خبر ظهور شاد میشن. خب یک. دو، در روایت داریم که تمام عالم، طبیعت در زمان حضرت سرسبز و با نشاط و زنده میشه. هیچ دیگه زمین غیر سبز خشکیده در تمام زمین نخواهد بود. تمام کره زمین سرسبز میشه. بارندگی خاص، تمام گنج ها و نعمت ها و زیبایی های زمین استخراج میشه. همه جا امنیت، اخلاق، توحید، برابری به تدریج، البته به تدریج میاد و باید حاکم میشه. یکیش هم این مسئله زیبایی، زیبایی اینقدر زیبا که در روایت داره حتی حیوانات از کنار هم عبور میکنن، با همدیگه کاری ندارن. انسان ها همینطور. در روایت داره دست تو جیب برادرت، فی کیس اخی، دست تو جیب برادرت میکنی، هر چقدر لازم داری بر میداری، او هم میفهمه و هیچ ازت نمیپرسه دست شما تو جیب من چیکار میکنه. اگرم برگرده میگه خب لازم داری، هر چقدر لازم داره بر میداره، هر چقدر هم بد چیز کنه میاد خودش میذاره. اینا زیبایی، یعنی داره وعده یک جامعه زیبا، انسان زیبا، طبیعت زیبا، حیوانات هم رفتارشون زیباست، انسان ها هم زیباست، همه جا زیبایی، زیبایی مادی و معنوی و اخلاقی، دعوت به زیبایی است. این تصویر ببین، همه من یکم توضیح براتون دادم، همه تون لبخند اومده رو لباتون، چهره ها باز شد و هی به هم نگاه میکنین، یعنی تازه خبرش رو شنیدیم از خوشحالی داریم، یعنی چقدر زیباست. توحید دعوت به زیباییه که آباطن عالم زیباست، انتظار زیبایی است. این زیبایی هم همه جا هست، بینش ما رو میخوان درست کنن. ما الان یک جوریم زندگی میگیم زشته، برای همین با همه هم دعوا داریم، همه رو دشمن میبینیم، همه چیز رو برخلاف منافع ماست، همه بدن، همه چیز بده، همه اتفاقات بده، همه چیز زشته، همه زشته مگر به نفع من باشه. ولی تو نگاه توحیدی همه چیز زیباست، همه زیباین، همه خدمت به همه، محبت همه، همه چی عوض میشه دیگه، اصلا تعریف زشت و زیبا عوض باید بشه. این تعالیم انبیاس. وقت میفرماد خداوند تو قرآن میفرماد آقا عالم زیباست، آسمان زیباست، زمین زیباست، این حیوانات اطرافتون زیبا هستن، خودت زیبایی، تو رو زیبا آفریدیم، طبیعت گل و گیاد و درخت حتی کویرش، اینا همه زیباست. انزل لکم من السماء ماء، برای شما و به نفع شما از آسمان آب میبارانیم و باراندیم و باران، فانبتنا، ما رویاندیم بهی با این آب چی؟ حدائق ذات بهجت. باز صحبت بهجت، بهجت یعنی شادی. تو رو باید داریم عالم شاد باید باشه، خداوند شادی و سرور میخواد برای بشر و او جامعه معنوی جامعه شاده. او شادی های انسانی اینه که شما ما هممون از شادی هم دیگه شاد میشیم، یعنی وقتی من میبینم تو شادی من شاد میشم، وقتی میبینم تو ناراحتی من شاد نمیشم. این فرق شادی. پس شادی و غم هم اسلامی و غیر اسلامی داره، میگن آقا همین هر چی بهشون بگی میگن اسلامی غیر اسلامی. بله همینطوره، شادی هم اسلامی غیر اسلامی داره، غمش هم همینطوره. غم غیر اسلامی، غم دنیا، غم ریاست، غم ناشی از حسادت و حرص و کینه و آرزو و این چیزاست، اونا غمای جهنمیه. غم زیبا، غم در راه کماله، غم فقدان عدالت، غم فقدان رحمت، غم ناشی از گرفتاری و فقر و جهل دیگران یا خودت. شادی هم همینطوره، شادی اسلامی، شادی الهی، شادی انسانیه. شادی وحشیانه، شادی کافرانه، شادی یا وحشیانه است، خشن، شاد از بدبختی کسای دیگه، یا شادی احمقانه است چون فکر میکنه به حقیقت عالم، قافله داره لذت میبره، شاده. شادی جلاده وقتی که داره خون مظلوم رو میریزه، خب هم شاده دیگه، ولی اون شادی انسانی نیست که شادی حرامه. صحبت جمال و جلال و بهجت همه جا، وعده جمال و جلال و بهجت. اصلا بهشت تو قرآن توصیف میکنه خصوصیتش چیه؟ یکیش میگه که اونجا حرف مفت، حرف چرت، چرت و پرت که نمیگی نمیشنوی، لغو، کذب نیست، دروغ نیست تو بهشت. میفرماد که همه چیز، هر چه هست زیباست. خب اسعد الله ایامکم، ان شاء الله مبارک باشه. السلام علیکم و رحمت الله.
تو بیای و من مرده باشم آقا، خدا نکنه دست منو از دامن تو خدا جدا نکنه، دست منو از دامن تو خدا جدا نکنه، دلم رو رسوا میکنم چشام و دریا، دلم رو رسوا میکنم چشام و میگردم آخر یه روزی خونت رو توی تو همه کسم یا مهدی، توی تو همه کسم یا مهدی، اصاره یه نفسم یا مهدی، گروبای جمعه میخونم آقا دعای تو رو، تا بشنوم از کعب روزی آقا صدای تو رو، تا بشنوم از کعب روزی آقا صدای تو رو، دم تو جان پرور من هوای تو در سر من، دم تو جان پرور هوای تو در سر من، بمیرم بی دیدن تو نمیشه، این باور من نمیشه، برای من دلم رو چشامو میگردم آخر. خونت رو کنم و ساره یه نفسم یا مهدی و ساره یه نفس تویی تو همه کسم ای تویی تو همه کسم یا مهدی و ساره یه نفسم.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
روز نیمه شعبان روز امید است. این امید مخصوص مجموعه شیعیان یا حتی مخصوص امت مسلمان هم نیست. اصل امید به یک آینده روشن برای بشریت و ظهور یک موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، اصل این مسئله تقریبا مورد اتفاق همه ادیانی است که در عالم سراغ داریم، غیر از حالا دین اسلام و مسیحیت و یهودیت، حتی ادیان هند، بودایی، ادیانی که نامی از آنها هم در ذهن اکثر مردم دنیا نیست، در تعلیمات خود یک چنین آینده ای را بشارت دادند. این در واقع امید بخشیدن به همه انسان‌ها در طول تاریخ است و پاسخگویی به نیاز انسان‌ها به این امید. حقیقتی هم بیان شده است، ادیان الهی و آسمانی که اغلب این ادیان ریشه های الهی و آسمانی دارند، نخواستند امید واهی به مردم بدهند، واقعیتی را بیان کردند. یک حقیقتی وجود دارد در خلقت بشر و تاریخ طولانی بشریت و اون حقیقت این است که این ستیزه میان حق و باطل یک روزی به سود حق و به زیان باطل پایان خواهد گرفت. از اون روز به بعد دنیای حقیقی بشر، زندگی مطلوب انسان آغاز خواهد شد که در اونجا ستیزگری مفهوم مبارزه نیست، مبارزه برای تسابق در خیرات است. این یک حقیقتی است که بین همه ادیان مشترک است. خصوصیت اعتقاد ما شیعیان این است که این حقیقت را در مذهب تشیع از شکل یک آرزو، از شکل یک امر ذهنی محض به صورت یک واقعیت موجود تبدیل کرده است. حقیقت این است که شیعیان وقتی منتظر مهدی موعودند، منتظر اون دست نجات بخش هستند، در عالم ذهنیات غوطه نمی خورند، یک واقعیتی را جستجو می کنند. این واقعیت وجود دارد، حجت خدا در بین مردم زنده است، موجود است، با مردم زندگی می کند، مردم را می بیند، با اونهاست، دردهای اونها، آلام اونها را حس می کند. انسانها هم اونهایی که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در مواقعی به طور ناشناس او را زیارت می کنند. وجود دارد، یک انسان واقعی مشخص با نام معین با پدر و مادر مشخص در میان مردم است، با اونها